بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر آمریکا در افغانستان شایعات درباره کمک آمریکا به طالبان را بی اساس خواند. آیت الله حسین علی منتظری میگوید حفظ نظام واجب نفسی نیست. و شیرین عبادی گفت آمریکا نباید به خاطر حل مسئله هسته‌ای چشم خود را بر روی نقض حقوق بشر در ایران ببندد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و البته مجله اقتصادی که در نیمه دوم همین برنامه پخش میشود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، پنج شنبه است، 23 مهر ماه 1388 خورشیدی، برابر با 15 اکتبر سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر با مهرداد سپهری.
کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل روز چهارشنبه شایعات درباره پشتیبانی واشنگتن از ستیزجویان طالبان را بیاساس و اهانت‌آمیز خواند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود گزارش‌هایی از منابع امنیتی و ساکنان بغلان، قندوز و سمنگان دریافت کرده مبنا بر آن که در پنج ماه گذشته تعداد هلیکوپتر بینامون نشان شماری از ستیز جویان را به مناطق شمالی افغانستان منتقل کرده است. آقای کرزای در این حال به کشور مشخصی اشاره نکرد و تنها اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با طرح فرستادن 500 نیروی تازه نفس به افغانستان موافقت کرد اما گفت اعزام این نیروها شرایط خاصی دارد. آقای براون تهیه تجهیزات کافی برای سربازان جدید، افزایش نیروهای دیگر اعضای ناتو و افزایش تعداد سربازان آموزش دیده افغانی را از جمله این شرایط اعلام کرده است. سخنگوی ناتو در واکنش به سخنان نخست وزیر بریتانیا گفته است که ناتو از پیشنهاد وی استقبال می کند. بریتانیا هم اکنون 9000 سرباز در افغانستان دارد که بعد از نیروهای آمریکایی بزرگترین ارتش حاضر در افغانستان است. آیت الله العظما حسین علی منتظری می گوید حفظ نظام جمهوری اسلامی واجب نفسی نیست. سایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری امروز متن سخنان وی را در جلسه درس اخلاق او منتشر کرد. آیت الله منتظری در این جلسه می گوید این روزها زیاد گفته می شود که حفظ نظام واجب است، اما حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. آیت الله منتظری در توضیح می افزاید اگر برای حفظ نظام اسلامی دستورات اسلامی زیر پا گذاشته شود، نظام حفظ نخواهد شد. حفظ نظام مقدمه است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه اسلام. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل آمریکا و کشورهای غرب را مورد انتقاد قرار داد که برای حل مسئله هسته‌ای ایران بر روی نقض حقوق بشر در ایران چشم بستند. شیرین عبادی ضمن تبریک گفتن به باراک اوباما برای دریافت جایزه صلح نوبل گفت امیدوار است این جایزه سبب شود تا اوباما حقوق اساسی بشر را نیز مانند حل مسئله هسته‌ای از الزامات برقراری صلح در جهان به شمار آورد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد می‌خواهد 14000 پناهنده کوسووی را به کشورشان بازگرداند. برلین قصد دارد با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری توافقنامه‌ای را با دولت کوسوو امضا کند تا این پناهندگان در ماه‌های آینده به کشورشان بازگردانده شوند. این در حالی است که یکی از نمایندگان چپگرای پارلمان آلمان می‌گوید 10000 نفر از این افراد از اقلیت روما هستند و بازگرداندن این افراد به کوسوو برای آنها خطرناک خواهد بود.
با سپاس، مهرداد سپهری بود با تازه‌های ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه می‌شنوید. چهار ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحث‌انگیز در ایران، به گفته آیت الله منتظری حفظ نظام جمهوری اسلامی آنطور هم که برخی می‌گویند واجب نیست. قطع همکاری‌های یک شرکت نفتی بزرگ هند با ایران. گفتگویی هم داریم با مرتضی، خواننده پاپ ساکن لس آنجلس. گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله در نیمه دوم این برنامه مجله اقتصادی. همراه ما باشید تا یک بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه نیروهای نظامی و امنیتی ایران را از رویارویی با مردم برحذر داشت. این مرجع تقلید شیعیان یادآور شد مردم وقتی نیروهای امنیتی را می‌بینند باید احساس امنیت کنند، نه اینکه از آنها وحشت داشته باشند. علیرضا کرمانی با جزئیات بیشتر در این باره.
آیت الله حسین علی منتظری میگوید نیروهای مسلح باید سلاحشان را رو به دشمن بگیرند، نه رو به مردم. آیت الله منتظری که روز چهارشنبه در جلسه درس اخلاق خود در قم سخن میگفت، با اشاره به نیروهای مسلح چون ارتش، سپاه و بسیج یادآور شد برخی خیال میکنند چون اسلحه دارند باید از قدرت و سلاح در هر کجا استفاده کنند. این مرجع تقلید بزرگ شیعیان سپس کسانی را که در نیروهای مسلح ایران با مردم بیرحمانه برخورد می کنند اندک دانست و گفت اما همین کم گاهی کاری می کند که آبروی همه را می برد. شما ملاحظه کنید در ماجراهای بعد از انتخابات افرادی از قدرت خود سوء استفاده کردند و افرادی را در بازداشتگاه کهریزک زندانی کرده و باعث شدند حیثیت نیروهای انتظامی و امنیتی ما لطمه بخورد. آیت الله منتظری با یادآوری این جمله آیت الله خمینی که نباید نیروهای نظامی در سیاست دخالت کنند، این گفته را درست دانست و این گونه استدلال کرد. دلیل آن هم این است که آنها چون مسلحند ممکن است در امور سیاسی از قدرت نظامی خود سوء استفاده کرده و افراد را مرعوب کنند. مرجع تقلید شیعیان سپس افزود این که نیروهای مسلح مثل بقیه مردم از حقوق شهروندی برخوردارند درست است، اما این که بخواهند گرداننده اوضاع سیاسی مثل انتخابات باشند این کار غلطی است. آیت الله حسین علی منتظری در پایان به نقد دیدگاهی پرداخت که پیش از این نیز بارها مخالفت خود را با این دیدگاه به روشنی اعلام کرده بود. آیت الله منتظری روز چهارشنبه گفت اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه اسلام. شاید بتوان گفته های روز چهارشنبه آیت الله حسین علی منتظری را واکنشی به هواداران دولت دانست که با پیش کشیدن برخی گفته های آیت الله خمینی مخالفان و معترضان خود را دعوت به سکوت می کنند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب را پی می گیریم با گزارشی دیگر. یک شرکت هندی اعلام کرده که به همکاری های نفتیش با جمهوری اسلامی ایران پایان داده است. شرکت ریلاینس اندستریز که از ایران نفت خام می خریده و به جمهوری اسلامی بنزین می فروخته اعلام کرده که دیگر به همکاری با تهران ادامه نمی دهد. مسئولان ریلاینس اندستریز دلیل این تصمیم خود را غیر سیاسی اعلام کردند، اما کارشناسان در این باره ابراز تردید می کنند. در همین باره همکارم محمد رضا کاظمی با خانم لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در دهلی نو پایتخت هند گفتگوی کرده و ابتدا نظر او را درباره دلیل توقف همکاری های شرکت ریلاینس اندستریز با ایران پرسیده است.
Actually, I think this Reliance Group's main export market for products like gasoline, diesel is the United States.
من فکر می‌کنم شرکت ریلاینس با آمریکا به عنوان بازار اصلی برای صدور محصولات خودش از جمله بنزین و گازوئیل نگاه می‌کنه، چرا که پالایشگاه ریلاینس می‌تونه طبق استانداردهای محیط زیستی آمریکا محصول تولید کنه. مسئولان این شرکت احتمالاً نگران هستند که بازار اصلی خودشون یعنی آمریکا رو به واسطه تجارت با ایران از دست بدن.
در داخل هند چه فضایی هست؟ آیا فشار و محدودیتی برای همکاری با ایران وجود داره؟
I don't think there is any domestic pressure from within India. I don't think so.
من فکر نمی کنم که در داخل فشاری بر روی شرکت ها وجود داشته باشه. فکر می کنم فشار تنها از خارج هستش، به خصوص از طرف آمریکا. دولت هند هیچ محدودیتی برای خرید نفت خام از ایران وضع نکرده.
Restriction on purchase of crude from Iran.
ولی با گسترش تحریم ها علیه ایران احتمالاً دولت هند هم برای همکاری با ایران دچار مشکل میشه، درسته؟
Probably if yes, trade relationships they may face. For example, this pipeline project.
احتمالاً همینطوره. برای مثال قرار بود یه خط لوله گاز ساخته بشه تا گاز طبیعی رو از ایران به هند منتقل کنه، ولی هند نمیتونه تعهدات لازم رو برای ساخت این خط لوله به ایران بده چون میترسه که از طرف آمریکا تحریم بشه. من شخصا معتقدم که جای تأسف داره این وضعیت، چون هند از قرن‌ها پیش شریک تجاری ایران بوده و این روابط حتی قدمتی چند هزار ساله داره. من فکر میکنم از دست دادن این روابط ناراحت کننده است.
آیا فکر میکنین که ایران میتونه توقف همکاری شرکت‌های همانند ریلاینس رو از طریق دیگه‌ای جبران کنه؟
One possibility is to divert it through a third party.
یکی از شیوه هایی که وجود داره اینه که معامله از طریق یک کشور سوم انجام بشه. فکر میکنم در دهه 70 میلادی، زمانی که کشورهای عربی اسرائیل رو تحریم نفتی کرده بودند، این کار انجام شد. برای مثال یک کشور قدرتمند مثل روسیه میتونه محصولات نفتی هند رو روی کاغذ بخره و معادله اون رو به ایران تحویل بده.
ولی اگه محدودیت از طرف سازمان ملل باشه چطور؟
در اون صورت این کار ممکن نیست. در اون صورت تنها کشورهایی مثل چین که به صورت یک جانبه کار میکنن ممکنه که بتونن این کار رو انجام بدن.
گفتگویی بود با لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در دهلی نو، درباره قطع همکاری‌های یک شرکت بزرگ نفتی هند با ایران. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، که برای شرکت در کنفرانس کشورهای عضو سازمان امنیتی شانگهای به پکن رفته، روز چهارشنبه در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، غرب را به خیشتنداری فراخواند و گفت زمان گفتگو درباره اعمال تحریم‌های جدید نه اکنون، بلکه هنگامی است که مذاکرات با ایران ثمری نبخشد. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، که در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن شرکت کرده بود، گفت سخن گفتن از تحریم‌های جدید ایران زود است و اکنون قدرت‌های جهانی می‌کوشند که تنش‌های ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را برطرف کنند. او گفت که نیازی به ترساندن رهبران تهران نیست، اکنون زمان دستیابی به توافق و یافتن راه‌های مصالحه است. با این حال نخست وزیر روسیه هشدار داد که اگر گفتگوها با مقام‌های ایرانی شکست بخورد، ما می‌توانیم از گام‌های بعدی صحبت کنیم. دور بعدی گفتگوهای جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 مرکب از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار است در اواخر ماه جاری مسیحی آغاز شود. آقای پوتین اضافه کرد که جامعه جهانی نیازمند آن است که مسیر گفتگو با دولت ایران را طی کند و پیش از گزینه تحریم ها تمام ممکنات را بررسی نماید. خبرگزاری فرانسه می نویسد مسکو در میان دولت های توانمند جهان نزدیکترین روابط را با دولت جمهوری اسلامی دارد و همواره با اعمال تحریم های سخت علیه آن دولت مخالفت ورزیده است. سخنان نخست وزیر روسیه در حال ایراد شد که خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در روسیه به سر می برد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وی در این سفر به جلب همکاری آشکار روسیه در قبال گام‌های محکم‌تر در برابر دولت ایران موفق نشد. با این حال خانم کلینتون از دیدار سازنده در ژنو یاد کرد و گفت
We had a constructive meeting in Geneva on October 1st and we are working to ensure that Iran
ما میکوشیم اطمینان یابیم که ایران در این مسیر گفتگو به ما بپیوندد و به روشنی نشان دهد که تنها به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. مقام‌های بلندپایه روسیه نیز در دیدار با وزیر خارجه آمریکا لحنی مشابه ولادیمیر پوتین داشتند. از جمله سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که در حال حاضر تلاش‌ها باید به روند گفتگوها متمرکز باشد. او افزود به عقیده ما تهدید به تحریم‌ها و تهدید به فشار در شرایط کنونی غیر سازنده است. با با این حال رئیس دیپلماسی آمریکا نگرانی‌های جدی غرب از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم تکرار کرد.
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and we're working closely with Russia.
خانم کلینتون گفت برنامه اتمی ایران همچنان مسئله تشویش‌آمیزی است و ما از نزدیک با روسیه در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 روند گفتگو را دنبال می‌کنیم. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته است که یکی از مقام‌های همراه خانم کلینتون از موضع سخت وزیر خارجه روسیه ابراز شگفتی کرده، ولی در همان حال گفته است که واشنگتن و مسکو در قبال تهران در یک مسیر حرکت می‌کنند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Bonjour Bajad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌هایی داریم درباره استراتژی تازه آمریکا در افغانستان و به تعویق افتادن رزمایش سازمان ناتو به دلیل اختلاف نظری که بین اسرائیل و ترکیه به وجود آمده. اما تا پیش از شنیدن این گزارش‌ها یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید، میتونید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیام‌های خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124113. این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا لحظاتی دیگر پس از شنیدن صدای چند شنونده بار دیگر تکرار خواهد شد.
من میخواستم بگم که یکی از اهداف بلند روس‌ها و دیرینه و قدیمیشون رسیدن به آبهای آزاد بوده و این کار رو میخوان توسط احمدی نژاد و دار و دستش انجام بدن و ما ملت ایران و دولت‌های خارجی و اروپایی و آمریکایی باید حواسمون باشه که اینا نتونن همچین کاری رو انجام بدن.
بخواستم خدمت آقای احمدی نژاد سلام عرض کنم. بگم جناب احمدی نژاد، شما اگه تجربه ریاست جمهوری رو ندارید محبت کنید پست خودتون رو واگذار کنید به آدمایی که سواد این کارو دارن. شما فقط از این روسایی ها دارین حمایت میکنید. این شهرنشین ها همه بدبخت ها دارن از گشنگی و فقر دارن جون میدن.
رادیو فردا، شما که دم از حقوق بشر و انسانیت میزنید چرا پخش نمی کنید فریاد مردم را؟ آقای احمدی نژاد هم چسبیده به فلسطین و لبنان، ما فریاد ما را به گوش کی برسونیم؟ محمود از قم.
با تشکر از کارکنان رادیو فردا، ولی یک اشتباه نکنید، احمدی نژاد را همه مردم ایران دوست دارن به جز یک گروه زیادخواه و اندکی. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رزمایش 4 روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که قرار بود با حضور اسرائیل دوشنبه این هفته آغاز شود برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است. ترکیه با حضور اسرائیل در این رزمایش مخالفت کرده بود و دیگر اعضای ناتو هم اعلام کردند بدون حضور نیروی هوایی اسرائیل حاضر به شرکت در این مانور نیستند. نادر وکیلی گزارشی دارد در این باره.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت ممانعت ترکیه از برگزاری مانور نظامی اسرائیل با کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در این هفته به خاطر نگرانی هایی است که تهاجم نظامی اسرائیل به نوار غزه به وجود آورده است. نخست وزیر ترکیه خاطر نشان کرد حساسیت های دیپلماتیکی در منطقه وجود دارند که ما نمی توانستیم نسبت به این حساسیت ها بی تفاوت باشیم. به همین جهت ما ضمیر مردم خود را که همان عدم شرکت اسرائیل در این رزمایش بود در نظر گرفتیم. ترکیه با حکومتی غیر مذهبی و با جمعیتی مسلمان همواره از متحدین اسرائیل بوده، اما پس از انتقاد علنی آقای اردوغان از حمله تهاجمی اسرائیل در ژانویه گذشته به باریکه غزه، روابط دو کشور رو به سردی گذاشته است. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به تصمیم ترکیه در مخالفت با شرکت اسرائیل در مانور ناتو، آن هم در آخرین دقایق، اعتراض کرد. این رزمایش که قرار بود روز دوشنبه آغاز شود اکنون برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد، زیرا سایر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و ایتالیا نیز اعلام کردند که بدون حضور نیروی هوایی اسرائیل از شرکت در این مانور خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر و پس از خارج کردن اسرائیل از این رزمایش توسط ترکیه، ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت کشورش آماده است تا در یک مانور نظامی مشترک با ترکیه شرکت نماید. وزیر امور خارجه سوریه ضمن استقبال از برخورد ترکیه نسبت به اسرائیل گفت این اقدام بیانگر رویکرد آنکارا به حمله اسرائیل به نوار غزه است. اما اسرائیل اعلام کرد چنین اعلام آمادگی سوریه به هیچ وجه حیرت آور نیست، زیرا وزیر امور خارجه آن کشور با سفرهای متعددش به تهران همواره خواستار تشکیل گروهی از کشورها از جمله ایران، سوریه، ترکیه و حتی عراق در برابر اسرائیل شده که البته این خود جای نگرانی دارد.
گزارشی بود از نادر وکیلی درباره به تعویق افتادن رزمایش سازمان ناتو به دلیل اختلاف نظری که بین اسرائیل و ترکیه به وجود آمده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به زودی 13,000 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام خواهند شد تا در وضعیت امنیتی این کشور بهبود ایجاد شود. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند امنیت افغانستان با حضور نیروهای بیشتر تأمین نخواهد شد و به استراتژی همه جانبه و گسترده‌ای در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی نیاز است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابتدا از او خواسته درباره وضعیت امنیتی حال حاضر در افغانستان سخن بگوید.
وضع افغانستان از نقطه نظر امنیتی فعلا قابل تعریف نیست، یعنی وضعی است که اکثریت مردم افغانستان شکایت های دارن از وضع امنیتی. در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ها گذاشتن مردم که میگوین ما حتی شبها خواب از چشم ما پریده است و فکر میکنیم که شاید طالب ها دوباره برگردند.
آیا این استراتژی جدید باراک اوباما برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان میتونه کمکی بکنه به بهبود وضعیت امنیتی؟
از نقطه نظر متخصصین آمریکایی نظامی ها، کسایی که پیشنهاد کردن، بله کمک خواهد کرد، اما از نقطه نظر مردم افغانستان و از نقطه نظر متخصصین افغانی کمک نخواهد کرد، به خاطر از این که مثلا روز قبل آقای بنی صدر این موضوع را تایید کرد که اصلا مشکل ایدئولوژی در افغانستان است، که یعنی سالهای سال ادامه پیدا کرد، عین از دوران امان الله خان، گویا اگر خارجی افغانستان بیاید دین از دست می رود. این یک حراس بزرگ است و مردم ما همچون دیندار هستن، مذهبی هستن، از ترس این که مذهب از دست نرود جهاد و این مسائل است. مخالفین در افغانستان، یعنی کسای مثل طالبا، اینها این حربه را استفاده میکنن که خارجی ها آمدن افغانستان را اشغال میکنن، دین ما را از بند میبرن، دختر خانم ها را به زور به مکتب میفرستن و بی سیرت میسازن. به خاطر این هم میتوانن بسیاری ها را تنظیم بسازن، حمله های انتحاری بکنن. تا زمانی که به این موضوع جامعه جهانی متوجه نشن و برای این یک راه حل پیدا نکنن، بسیاری از متخصصین افغانی فکر میکنن که راه حل برای مظله افغانستان پیدا نخواهد شد.
آقای نظر، شنیدم که وضعیت مالی طالبان در افغانستان بهبود پیدا کرده، صحت داره؟
از طرف مراکز مالی آمریکا هم این مسئله تایید شد که طالب‌ها نظر به القاعده پول بیشتر دارن و حتی الان القاعده از طالب‌ها پول قرض میگیرن یا تقاضای کمک‌های مالی میکنن. تا حد درست به نظر میرسد که طالب‌ها امکانات مالی بیشتر دارد. به طور مثال در افغانستان اردو، یعنی دوره عسکری ما میگیم،
خدمت نظام وظیفه،
اینها از طرف مردم میشد و مجانی بود، اما الان این موضوع طرح شد در افغانستان که چطور میتونن ارتش را قوی بسازن. تعداد زیاد از جنرال ها فکر میکنن دوباره مثل سابق اینها را بخواین مجبوری مردم بیاد به ارتش، اما در مقایسه میبینیم طالب ها $200 میپردازد ماهانه. $200 خیلی پول زیاد است، در حالی که ارتش افغانستان نمیتواند مثلا $10-15 بپردازد و غذای خوب بدهد، لباس خوب بدهد. حتی در این روزا برای شما شاید جالب باشد که ما در تلفن اتومات رادیو آزادی ما پیام هایی داشتیم که گویا طالب ها یا مخالفین دولت، اینها با هلیکوپترها اردوی خود را از جنوب یا از جاهای دیگر به شمال افغانستان مثل طالقان و تخار و سمنگان اینجا انتقال میدن. بعد روز یکشنبه رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی این را رسما تایید کرد که این گونه خبرها دارن و روی این کار میکنن.
منابع مالی طالبان از کجا تامین میشه؟
خب یک امکان است که تعداد زیاد از افغانها اون طرح میکنن، مسئله قاچاق تریاک و مواد مخدر این شاید باشد، اما از طرف دیگر گویا در جهان اسلام تعداد از کسای کسایی که طرفدار القاعده و طالبان و نظام شریعت اینها هستن، اونا هم هنوزم زکات و خش رو این چیزهای خود را کمک میکنن.
گفتگوی بود با ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره استراتژی تازه آمریکا در افغانستان. اما به دور از مسائل سیاسی و اقتصادی یا هسته‌ای و استراتژیک، این مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی در زمینه‌ای متفاوت. مرتضی خواننده مشهور ایرانی که با بازخوانی ترانه‌های فولکلور مانند انار انار محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، در روزهای آینده به مناسبت 40 سال فعالیت هنریش آلبوم تازه‌ای را وارد بازار می‌کند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
مرتضی خواننده پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس قرار است در روزهای آینده آلبوم جدیدش را وارد بازار کند. او درباره این آلبوم که سپاسگزار نام دارد به رادیو فردا میگوید:
امسال که الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 41 ساله که خاک این صحنه رو داریم میخوریم دیگه، اصلا با روح و خون ما قاطی شده. من اتفاقا هفته آینده آلبوم جدیدم به بازار میاد، اسمش هست سپاسگزار، که به مناسبت 40مین سال فعالیت هنریم اینو به بازار دادم و 9 تا آهنگ داره که همش هم باز ریتمای شاد داره. اخیراً دست به قلم هم بردم، البته قبلاً اشعاری که با از همکارای خوبمون شعرها و ترانه سرها میگرفتم بعضی جاش یک کم و کست داشت، یک خط دو خط اینا خودم اضافه میکردم و کار را مینداختم، ولی در این آلبوم هم 5 تا از آهنگا رو که خودم ساختم اشعارش هم خودم گفتم. البته توی این آلبوم 6 تا از آهنگا رو خودم شعرشو گفتم و آهنگشو ساختم. یه دونش بازسازیه دو مرتبه گریه نکن هستش، یه دونه آهنگ مجددا از سعید محمدی توش دارم که در آلبومای قبلی دختر آقا، لیلی، خالو خالو رو برای من ساخته بود، یه آهنگم از آقای حبیب دارم، یکی از آهنگا هم خود آقای پوریا ساخته، بقیهش هم که خود من شعر آهنگاشو نوشتم و آهنگ آلبوم فوق‌العاده شاد و خوبی هستش.
مرتضی از جمله خوانندگانی بود که در حمایت از اعتراضات بخشی از مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با چند هنرمند دیگر ترانه ای را اجرا کرد.
ما در هر جهش مردمی واقعا وظیفه داریم که همگام با مردم باشیم. الان موقعیتی نیستش که ما دیگه دنبال فرد بخوایم سینه بزنیم، و خوشبختانه میتونم بگم در طول این مدت خود من که خب سه تا آهنگ اجرا کردم، حالا شاید یکیش به دست شما رسیده، 3 تا یا 4 تا آهنگ در طول همین 3-4 ماه اجرا کردم و همکارای ما هم حدود 50-60 آهنگ اجرا کردن و با سرعت این آهنگا به داخل ایران نفوذ کرد. آهنگی که الان شما صحبتشو میکنید، روز اول یه آقایی به اسم مانس تیلر که اون آقایی هست که رپ میخونه، که البته ایرانی الاصل هستش و خب در جامعه امریکایی هم یه شهرتی داره، ایشون به من زنگ زد گفتش که من دلم میخواد که تو بیای و در این آهنگ یه چیز فارسی اجرا بکنی که 2 زبونه بشه، که خوشبختانه من اون شعر انگلیسی رو گرفتم و اون شعر فارسی که میبینید من خودم نوشتم و گذاشتم روش و بقیه بچه هم اجرا کردن. اول خود من تنها بودم، بعد که خب شکل شمایل خیلی خوبی گرفت آهنگ، بقیه دوستانم آمادگی پیدا کردن که تشویقم و این همصدا بشن با ما، که آقای داریوش اومد خون، خانم شهراغ داشتو بود، آقای پرویز صیاد بود، خواننده های خیلی خیلی خوب دیگه هم با آقای ستار بود، توی این آهنگ همصدا شدن و جالب اینه که ویدیوی این آهنگ رو فقط با تلفن گرفته بودن. اگر شما ویدیوش هم دیده باشین، ویدیوش با تلفن گرفته شده بود که هم کیفیت فیلم‌هایی باشه که در داخل ایران می‌فرستادن که با تلفن‌ها ضبط می‌کردن و می‌فرستادن خارج، و اینو با تلفن گرفتیم و کیفیت یک دست خیلی خیلی خوبی پیدا کرد.
گفتگوی کامل با مرتضی را می‌توانید پنجشنبه شب در برنامه نگاه تازه گوش کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 23 مهر ماه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه مجله اقتصادی هفتگی ما را خواهید شنید، اما تا پیش از آن بار دیگر نگاهی به مهمترین خبرهای روز با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل روز چهارشنبه شایعات درباره پشتیبانی واشنگتن از ستیزجویان طالبان را بی اساس و اهانت‌آمیز خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود گزارش‌هایی از منابع امنیتی و ساکنان بغلان، قندوز و سمنگان دریافت کرده مبنی بر آنکه در 5 ماه گذشته تعدادی هلیکوپتر بی‌نام و نشان شماری از ستیزجویان را به مناطق شمالی افغانستان منتقل کرده است. آقای کرزی در این حال به کشور مشخصی اشاره نکرد و تنها اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با طرح فرستادن 500 نیروی تازه نفس به افغانستان موافقت کرد، اما گفت اعزام این نیروها شرایط خاصی دارد. آقای براون تهیه تجهیزات کافی برای سربازان جدید، افزایش نیروهای دیگر اعضای ناتو و افزایش تعداد سربازان آموزش دیده افغانی را از جمله این شرایط اعلام کرده است. سخنگوی ناتو در واکنش به سخنان نخست وزیر بریتانیا گفته است که ناتو از پیشنهاد وی استقبال می‌کند. بریتانیا هم اکنون 9000 سرباز در افغانستان دارد که بعد از نیروهای آمریکایی بزرگترین ارتش حاضر در افغانستان است. آیت الله العظمی حسین علی منتظری می‌گوید حفظ نظام جمهوری اسلامی واجب نفسی نیست. سایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری امروز متن سخنان وی را در جلسه درس اخلاق او منتشر کرد. آیت الله منتظری در این جلسه میگوید این روزها زیاد گفته می شود که حفظ نظام واجب است، اما حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. آیت الله منتظری در توضیح می افزاید اگر برای حفظ نظام اسلامی دستورات اسلامی زیر پا گذاشته شود، نظام حفظ نخواهد شد. حفظ نظام مقدمه است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه اسلام. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، آمریکا و کشورهای غرب را مورد انتقاد قرار داد که برای حل مسئله هسته‌ای ایران بر روی نقض حقوق بشر در این کشور چشم بستند. خانم عبادی ضمن تبریک گفتن به باراک اوباما برای دریافت جایزه صلح نوبل گفت امیدوار است این جایزه سبب شود تا اوباما حقوق اساسی بشر را نیز مانند حل مسئله هسته‌ای از الزامات برقراری صلح در جهان به شمار آورد. خانم عبادی محاکمه بازداشتگان پس از انتخابات را محاکماتی نمایشی خواند و گفت صدور احکام اعدام برای عده‌ای از آنان مانند محمد رضا علی زمانی با هدف ارعاب سایر زندانیان سیاسی صورت گرفته است، در حالی که آقای زمانی ماها پیش از انتخابات بازداشت شده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد می‌خواهد 14000 پناهنده کسوویی را به کشورشان بازگردانند. برلین قصد دارد با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری توافقنامه‌ای را با دولت کسوو امضا کند تا این پناهندگان در ماه‌های آینده به کشورشان بازگردانده شوند. این در حالی است که یکی از نمایندگان چپگرای پارلمان آلمان می‌گوید 10000 نفر از این افراد از اقلیت روما هستند و بازگرداندن این افراد به کسوو برای آنها خطرناک خواهد بود.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد که بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد. بررسی اهمیت این طرح و چشمانداز اقتصاد ایران از جمله مطالبی است که همکنون در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا می‌شنویم. از فریدون زرنگه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. آغاز فرایند تصویب لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانه ها. چشم‌انداز فرایند اقتصاد ایران از دید صندوق بین‌المللی پول. دو آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بار دیگر کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کرد. مجلس اواخر سال گذشته هم یک بار دیگر کلیات این لایحه را با تغییراتی تصویب کرد، اما دولت که با این تغییرات مخالف بود لایحه را پس گرفت. اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت میگوید در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان، معادل 100 میلیارد دلار، یعنی بیش از یک سوم بودجه کل کشور سالانه یارانه میدهد. منتها این یارانه ها به کسانی که از نظر دولت مستحق دریافت آن هستند نمیرسد. بنابراین دولت در نظر دارد به کمک این لایحه یارانه ها را به اقشار کم درآمد برساند. دولت راه رسیدن به هدف خود را عمدتاً از طریق افزایش بهای کالاها و خدماتی می‌داند که در حال حاضر با یارانه در جامعه عرضه می‌شود، مانند آب، برق، بنزین، گازوئیل و دیگر مواد سوختی. استدلال دولت هم این است که این کالاها هم‌اکنون زیر قیمت‌های بین‌المللی عرضه می‌شود و افراد مرفه و متمول جامعه که قدرت خرید بالایی دارند از این یارانه‌ها سود می‌برند، در حالی که اقشار کم درآمد بهره‌ای از این یارانه‌ها نصیبشان نمی‌شود. بنابراین دولت در نظر دارد این کالاها را با قیمت‌های بین‌المللی عرضه کند و با درآمدی که از این راه کسب می‌کند به خانوارهای مستحق دریافت یارانه ماهانه مبلغی نقدینگی دهد. روز دوشنبه و در پی ادامه بحث در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مخالف با این لایحه نسبت به خطر افزایش تورم هشدار دادند.
نکته اساسی که برای من و شاید اکثریت مردم جامعه ما جای ابهام هست، شیوه اجرا بود. این لایحه اگر اجرا بشه واقعا تورمی در حد 11% و در بعضی موارد تا 50% منجر میشه که این بار سنگینی است بر دوش جامعه.
و نماینده دیگری با اشاره به تجربه اجرای چنین طرح‌هایی از سوی بانک جهانی نسبت به پیامدهای اجرای این طرح چنین هشدار داد.
آثار منفی اینجور طرح‌ها در همه کشورها تجربه شده. خود بانک امروز معترفه که اونچه که انجام داده آثار منفیش بر جهان بیش از آثار مثبتش بوده.
در مقابل موافقین لایحه دولت را بر پایه قانون و لازم الاجرا دانستند.
طرح هدفمند یارانه در انطباق با قانون اساسی و برنامه چهارم و قانون توسعه حمل و نقل عمومی به مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی در راستای افق چشم‌انداز سیاست‌های کلی نظام خدمت به مردم میباشد
و آن را در خدمت اقشار کم درآمد.
نظام پرداخت یارانه‌ها باید درست بشه. برادرانی که از روستاها صحبت میکنند، از فقرا صحبت میکنند، از محرومی صحبت میکنند بدانند هدفمند کردن یارانها برای حمایت از
همه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی با دو کارشناس اقتصادی و امور اجتماعی با اشاره به ناکارایی اقتصاد دولتی از لایحه دولت دفاع کرد.
اقتصاد دولتی که دولت متولی و متصدی اقتصاد باشه، این به تاریخ پیوسته، تجربه شکست خورده است. 4 تا هدف معین داره این لایحه. اول عدالت. هدف دوم این طرح بهینه‌سازی تخصیص منابع هست. 2 تا هدف دیگه هم دنبال میکنه، یه جلوگیری از اسرافه و هدف دیگه اصلاح ساختارهاست. توزیع عمومی یارانه ها بهره‌وری ما رو، تورم ما رو، مدیریت های ما رو، همه اینها رو از حالت تعادل خارج کرده و اجازه نده مدیریت های کارآمد شکل بگیره.
علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران در تهران به رادیو فردا میگوید اختلافی بر سر لزوم اصلاح قیمت های حامل های انرژی نیست، بلکه بر سر چگونگی اجرای آن بحث است.
در این که باید سوبسیدهایی که دولت برای انواع مختلف کالاها مخصوصا سوخت میده این اصلاح بشه، برای اینکه در حال حاضر ما هم اتلاف انرژی داریم در داخل و هم قاچاق انرژی داریم از مملکت. بنابراین اگر دولت بتونه همین هدفمند کردن یارانه سوخت رو اصلاح بکنه، یه چیزی حدود شاید 75 تا 80 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنه برای دولت. از اون طرف مردم هستن که باید این اختلاف رو بپردازن. حالا اینکه قیمت نهایی فرض کن گازوئیل یا بنزین چی میشه، ممکنه مثلا 250 تومان باشه، 300 تومان باشه، بالاخره مثلا برسه به حدود مثلا 400 تومان. در مقایسه با 100 تومان فعلی این پول رو بالاخره باید مردم بپردازن. در حال حاضر البته بحث اینه که چون بیشتر استفاده از گازوئیل و بنزین مال طبقات بالای جامعه هست، اونها این پول رو باید بپردازن. اما مسائل مختلفی مطرح هست. اینه که
اگه اجازه بفرمایید من همینجا بپرسم که علل اصول شما هم با این لایحه مخالفت ندارید؟ یعنی این لایحه بایستی به نظر شما هم تصویب بشه و اجرا بشه؟
نه خیر، بنده بگم اون چیزی که باید اصلاح بشه قیمت حامل‌های انرژی است، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و غیر و غیر. این قسمت قضیه هیچ بحثی اصلا نیست. منتهای مراتب اینکه چگونه اصلاح بشه و این کاری که میخواد دولت بکنه صحیح یا غلط، اینجاش حرف هست. مخصوصا اینکه شما بخواید فرض کنید حالا حداقل این لایحه سالی 30 میلیارد دلار میتونه درآمد ایجاد کنه برای دولت. از اون طرف احمقانه ترین کار اینه که این پول نقد رو بگیرید، مثلا نفری 40,000 تومان به 50% جمعیت که میشه 37 میلیون نفر توضیح کنید که با یه حساب سرانگشتی من این رو به عدد 28 تا 30 میلیارد دلار رسیدم. بنابراین پول از اونجا بگیری بین اینها تقسیم کنی که این بدترین کاره، چون بلافاصله اینا میل به مصرفشون بسیار بالاست. آنی این پول تبدیل میشه به تقاضا برای کالاها و فشارهای تورمی شدیدی رو به وجود میاره که همون طبقات مستضعف هم ضرر خواهند کرد.
اصولاً این افزایش بهای مواد سوختی یا حالا هر چیزی که دولت در نظر داره برای اکثریت جامعه قابل هضم هست، یعنی قابل تحمل هست یا نه؟
ببینید چه باشه چه نباشه، چون تقاضا برای سوخت غیر حساسه، یعنی بنزین مثل هوا، مثل آب برای مردم لازمه. و اونایی که میخوان مثلا فرض کنید کار کاسبی میکنن با بنزین، یا اونایی که بچه‌شون رو میخوان ببرن مدرسه، یا اونایی که میخوان برن فرض کن تعطیلات. بنابراین افزایش قیمت کمترین تاثیر رو داره روی مصرف، و اونم اگر هم داشته باشه در کوتاه مدته، ولی تجربه نشون داده که تقاضا به سرعت بالا میره به دو دلیل. یکی این که روزی 450 تا اتومبیل به سطح شهر اضافه میشه، اتومبیل‌های نو، به علاوه این که سال 8-9% هم به طور متوسط مصرف سوخت میره بالا، رفته بالا. بنابراین تقاضا به هیچ وجه در دراز مدت کم نخواهد شد، بنابراین مردم هم ناچارن باید این پول رو بپردازن. حالا بعضی ها ممکنه که از سایر مصارفشون کم کنن، بعضی هم چون میل پسندازشون بالا بوده تأثیری روی تقاضاشون برای سایر کالاها نداره، بنابراین اونها هم همین کار رو خواهند کرد.
خب آیا از نظر کارشناسی این پیش فرض که در واقع اونایی که بیشتر الان مصرف میکنن از مصرفشون کم کنن اصولا پیش فرض درستی هست؟
نه، فرض درستی نیست، چون اینطوری که الان مثلا میگن فرض کنید 90% سوبسید انرژی به 30% مردم مرفه میرسه، بنابراین اون افراد مرفه یعنی اونایی که پول دارن، و اینا چون تقاضا دارن و بنزین یک کالای بسیار ضروری تر برای اونها، بنابراین اونها مصرفشون رو کم نخواهند کرد. تنها اثری که ممکنه داشته باشه، چون این برنامه طی 5 سال داره اجرا میشه، شما قیمت داخلی رو به سطح قیمت‌های خلیج فارس برسونید یا 90% اون قیمت برسونید، این روی قاچاق اثر بسیار مثبتی خواهد داشت. یعنی دیگه اون کسی که الان قاچاق میکنه به پاکستان، افغانستان، این طرف اون طرف، این صرف براش نداره که با اون همه خطرات بیاد این کارو بکنه، ولی در مصرف داخلی مردم تأثیری نداره، برای اینکه حساسیت قیمتی تقاضا بسیار بسیار پایین هست.
خب نکته دیگه در واقع این که دولت برای کاهش فشار این افزایش قیمت بر اقشار کم درآمد میگه که باید به اینها یارانه نقدی بدیم، چیزی که با کلمه خودتون بگیم احمقانه است. خب چه راهی برای کاهش فشار این افزایش قیمت بر اقشار کم درآمد برای دولت میمونه؟
باید برای اونها اشتغال و درآمد ایجاد کرد که قدرت خریدشون بره بالا، و اینم که مثلا شما سالی 20 میلیارد دلار پول رو در صندوق بذاری و از اون محل نقد نقدی بدی این تورمزاست، به علاوه این که از اون طرف هزینه هاشون رو میبرید بالا. عقل من این پول باید صرف سرمایه گذاری مجدد بشه در بخش هایی که بتونه اشتغال و درآمد ایجاد بکنه، و اگر در کوتاه مدت هم گروه های بسیار آسیب پذیر باشند اونها رو تحت پوشش قرار بدید، اونم نه به صورت پول نقد، بلکه بونهایی به اینا بدید که اینا بتونن کالاهایی رو بخرن که هدف این کار تشویق تولیدات داخلی است. یعنی به جای اینکه کالاهای چینی بیاد و اینا پولا رو بگیرن و برن مثلا باعث افزایش واردات بشه، شما باید این افزایش مصرف و تقاضا رو متوجه تولیدات داخلی بکنی، یعنی از صنایع تولید خانگی و مثلا لوازم پوشاک و غیره و غیره از اینا حمایت کنی که اینا بتونن کالاهای مرغوب با تکنولوژی بالا با استاندارد تولید کنن و در فروشگاه‌هایی هم باشه که مردم بتونن اون بنهایی رو که از این محل بهشون دادن اونجا چیکار کنن، خرید کنن.
پس بر سر اصل موضوع اختلافی نیست که بایستی فشاری که به اقشار کم درآمد از این زاویه تحمیل خواهد شد این فشار رو باید کم کرد، منتها بر سر شیوه‌های و چگونگی به کاربرد در واقع ابزار هست.
هر موقع که این اصلاحاتی از این قبیل میشه یه تورای حفاظتی باید یاد بشه که این تور بدترینش همین پول نقد دادنه، اونم بدون اصلا هیچ ملاحظه‌ای. شما باید گروه‌های آسیب‌پذیر رو شناسایی کنید، طبقات بسیار مثلا 20% پایین جمعیت، 50%، 20%، 25%، 30% پایین رو شناسایی کنید و نیازهای مبرم اونها رو شناسایی کنید و این کمکی که میخواید بدید به مؤسساتی بدید که اون مؤسسات این نیازها رو بتونن برآورده کنن. بسیاری افراد هستن که بی‌وضاحتن اینا مثلا معتادن، نتیجتاً پول رو از این ور میگیره، اگه پول بهشون بدید فوری میره مثلا مواد تهیه میکنه، که این شما جرم و جنایت و غیره رو دارید سوبسید میدید. ولی اگر چنانچه این رو به صورت خرید مواد غذایی در فروشگاه‌هایی که اینا رو توزیع میکنن بدید، تغذیه خانواده مخصوصا اگر اینا مثلا بچه داشته باشن یا مدرسه رو باشن، باید این پول هدایت بشه به طرف رفع نیازهای محرومترین طبقات جامعه، نه به این که به دست بزرگترها شما این رو بدید و اینها بلافاصله برن نیازهای خودشون رو فرضمون برطرف بکنند. اینه
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت و لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار خود دارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ماه اکتبر منتشر کرد پیش‌بینی‌هایی درباره روند اقتصادی خاورمیانه و از جمله ایران کرده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم نکات مهم این گزارش درباره اقتصاد ایران کدامند؟
این گزارش در بردارنده یک سلسله داده‌های بنیادی هست در مورد اقتصادهای خاورمیانه و همینطور آسیای مرکزی و قفقاز، و در مورد ایران وقتی که به این داده‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کشور به شدت به خصوص از پیامدهای بحران اقتصادی بین‌المللی و همینطور وقایع درونی خودش آسیب دیده. نکته مهم اینه که در این گزارش میبینیم که نرخ رشد ایران در سال 2008 میلادی فقط 2.5% بوده و بر اساس پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 یعنی سال جاری میلادی میرسه به 1.5% و در سال 2010 سال آینده از 2.2% بیشتر نمیشه. داده ها یعنی این نرخ رشد نشون میده که مسئله به خصوص بیکاری در ایران به شدت گسترش پیدا میکنه. البته با توجه به رویدادهای اقتصادی یکی دو سال اخیر در ایران و مسئله از کار افتادن چرخ واحدهای تولیدی، قابل پیش بینی بود که نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، ولی 1.5% که از سوی صندوق بین‌المللی پول برای امسال پیش بینی شده واقعا نگرانی آوره.
آقای خاوند، اما پیش بینی های مقامات و کارشناس های دولتی در جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد اقتصادی چه در سال گذشته و چه در سال جاری میلادی بسیار تفاوت داره با این پیش بینی ها.
بله، در مورد سال گذشته میلادی بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی تا حد 5-6% از نرخ رشد ایران اسم میبرند، ولی در مجموع به نظر میرسه که در مورد رشد اقتصادی ایران در سال جاری اونها هم به شدت نگران هستند و محافل اقتصادی ایران، محافل کارشناسی و به خصوص سخنگویان بخش خصوصی هشدار میدن که ایران در حال حاضر یکی از دوره‌های بسیار سخت اقتصادی خودش رو در 30 سال بعد از انقلاب پشت سر میگذارد و به خصوص این نرخ بسیار پایین رشد تأثیر بسیار زیادی داره بر بازار کار ایران و تنش‌های آتی اون.
در مورد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران چی میگه؟
در مورد نرخ تورم صندوق بین‌المللی پول در مجموع خوشبین است و معتقده که نرخ تورم ایران در سال 2008 میلادی 25.4% بوده و در سال جاری میلادی میرسه به 12%، در سال 2010 میرسه به 10%. البته این نکته رو باید گفت که در مورد نرخ تورم به نظر میرسه که صندوق بین‌المللی پول خوشبینی بیشتری داره نسبت به محافل کارشناسی داخلی ایران،
چون بانک مرکزی همین 2-3 روز پیش اعلام کرد که در حال حاضر 18.5% حدودن.
بله، بانک مرکزی به اصطلاح میانگین نرخ تورم 12 ماه اخیر رو نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1387 در این حد اعلام کرد، ولی نرخ تورم نقطه به نقطه رو حدود 14% اعلام کرد. و اینکه صندوق بین‌المللی پول میگوید که در سال 2009 به 12% میرسه تقریبا منطبق با نظریات بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، ولی این مسئله رو باید گفت که یک سلسله از داده ها و به خصوص همین مسئله هدفمند کردن یارانه ها، اگر موضوع پخش یارانه های نقدی پیش بیاد در ایران به پیشبینی بسیاری از محافل کارشناسی داخلی جمهوری اسلامی ما باید شاهد جهش نرخ تورم باشیم در ایران دست کم طی 1 سال بعد از اجرای این قانون، البته اگر لایحه به طور نهایی تصویب بشه از طرف مجلس شورای اسلامی.
در این گزارش درباره صنعت نفت ایران هم اظهار نظرهایی شده است.
بله، یک نکته بسیار بسیار مهمی که ما در این گزارش میبینیم این هست که میگوید ایران در سال جاری میلادی نقش خودش رو به عنوان دومین کشور صادرکننده عضو اوپک از دست میده و امارات متحده عربی جانشین ایران میشه. ایران برای نخستین بار در بین صادرکنندگان باشگاه اوپک مقام سوم رو پیدا میکنه به جای دوم. به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول صادرات نفت خام ایران در سال 2008 میرسه به 2,400,000 بشکه، در سال 2009 به 2,200,000 بشکه تنزل پیدا میکنه، در حالی که صادرات امارات عربی متحده از ایران پیشی میگیرد و این در واقع منطبق است بر نظریات و پیشبینی های محافل کارشناسی در مورد بحران صنعت نفت ایران و این پیشبینی که به تدریج علاوه بر امارات متحده عربی کشورهایی مثل عراق، ونزوئلا، نیجریه و کویت ممکنه که از نظر صادرات نفتی ایران رو پشت سر بگذارن، که این البته کاملا قابل پیشبینی هست چون که دو عامل عمده بر توان صادراتی ایران تأثیر میگذاره، سنگینی میکنه. یکی کمبود شدید سرمایه‌گذاری در صنایع نفت هست طی 30 سال گذشته که در چند سال اخیر به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی بیشتر هم شده این کمبود سرمایه‌گذاری، و عامل دوم افزایش شدید مصرف نفت هست در ایران، چون که طی 10 سال گذشته مصرف نفت در ایران حدود 600,000 بشکه در روز افزایش پیدا کرده و طبعا با افزایش مصرف داخلی توان صادراتی ایران کاهش پیدا میکنه و پیش بینی میشه که اگر وضع به روال کنونی ادامه پیدا بکنه تا 10 سال دیگر احتمالاً ایران نفتی برای صادر کردن نخواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آکادمی علمی سلطنتی سوئد روز دوشنبه خانم الینور استورم و آقای الیور ویلیامسون را مشترکاً به خاطر تحلیلی که از حاکمیت اقتصادی ارائه کردند به عنوان برندگان نوبل اقتصاد سال 2009 میلادی معرفی کرد. الینور استورم اولین زنی است که از زمان معرفی اولین برنده نوبل اقتصاد در سال 1968 تا کنون موفق شده است برنده این جایزه شود. به علاوه وی پنجمین زنی است که در سال جاری موفق به دریافت جایزه نوبل شده است که در تاریخ جوایز نوبل پدیده‌ای بی سابقه است. آکادمی علمی سلطنتی سوئد دلیل انتخاب استورم را تحلیلی که وی از حاکمیت اقتصادی ارائه می‌دهد اعلام کرد و گفت او در این تحلیل توصیف کرده است که چگونه یک دارایی مشترک توسط گروه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند با موفقیت مدیریت می‌شود. آکادمی علمی سلطنتی سوئد اعلام کرد الیور ویلیامسون تئوری را در مورد اینکه شرکت‌ها به عنوان ساختارهایی برای حل مناقشات عمل می‌کنند ارائه کرده است. بر اساس نتیجه گیری این آکادمی طی 3 دهه گذشته این تلاش های اساسی موجب پیشرفت تحقیقات در زمینه ی حاکمیت اقتصادی شده و این موضوع را از حاشیه به کانون توجهات علمی سوق داده است. الینور استورم از دانشگاه ایندیانا 76 ساله است. از جمله آثار وی عبارت است از مدیریت امور عمومی، تکامل نهادها برای کنش جمعی و شکل‌دهی به نهادها برای خودمدیریتی نظام‌های آبیاری. الیور ویلیامسون نیز از دانشگاه کالیفرنیا و 77 ساله است. چند مقاله منتشر شده توسط وی که در سایتش ذکر شده عبارتند از چرا قانون، اقتصاد و سازمان، مرور سالانه حقوق و علوم اجتماعی، اقتصاد حکومتداری، مرور اقتصادی آمریکا و اقتصاد هزینه معاملات. کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در گفتگو با رادیو فردا نگاهی کوتاهی دارد به فعالیت‌های پژوهشی این دو برنده جایزه نوبل.
خانم الینور استورم ایشون استاد علوم سیاسی هستند در دانشگاه ایندیانا در آمریکا. آقای الیور ویلیامسون اقتصاددان هستند و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی درس میدن. هر دوشون کارهایی که انجام دادن در زمینه عملکرد سیستم اقتصادی کمتر هست و اینکه خود سیستم اقتصادی یا نهادهای سیستم اقتصادی به چه ترتیبی فراهم میشه، فرضاً چرا مردم با هم همکاری میکنن، منابع مشترک رو به حساب صحیح میشن و اداره میکنن، و یا چرا یک شرکتی بزرگ میشه و یا کوچیک میشه، یا مثلا بعضی کاراشون به خارج کنترات میده. بحث آقای الیور ویلیامسون نیست که چه هزینه انجام این عملیات چیه، آیا هزینه این معاملات کمتره اگر که ما در داخل شرکت امورمون انجام بدیم، یا اینکه ساده تری که یه مقدارشو به خارج کنترات بدیم. و ایشون وارد بحث‌های تئوری میشه که چطوری این مسئله برای هر شرکتی حل میشه. بنابراین یه شرکتی احساس میکنه که اگر تمام عملیات رو در داخل خودش انجام بده بهتره، در این صورت این شرکت بزرگ میشه، بزرگتر میشه، ولی یه جایی میرسه که بزرگ شدن این شرکت به ضررش خواهد بود. اینجاست که سعی میکنه مقدارش رو به خارج بده. بحثشون از اینجا شروع میشه که افراد اگر که واقعا صرفاً و صرفاً علاقه داشته باشن که منافع خودشون رو حفظ بکنن، بنابراین بهترین کارشون است که با دیگران همکاری نکنن. چرا بیان و مقداری از امورشون رو بدن دست جمع؟ به عنوان مثال در خود ایران اگر بخوایم مثال بزنیم، اون قدیما مسئله حق آب بود. یه مقداری آب در ده یا حتی در شهر وجود داشت، بنابراین افراد تعیین می‌کردن که هر کدومشون چه سهمی از این آب داشته باشن، یعنی با هم همکاری می‌کردن که این منبع رو تقسیم می‌کنن. ایشون این مسئله رو بررسی کرده و اینکه چجوری کار میکنه، و یکی از نتایج اصلیشون اینه که اگر که اون جمعیت به حال خودشون گذاشته بشن و از بیرون فرضاً از طرف دولت دخالتی نشه، خیلی خیلی وضع بهتر خواهد بود.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی را شنیدیم، کاری بود از همکارم فریدون زرنگار. با این مجله برنامه امشب نیمه شب ما نیز رو به پایان است. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما به تازه ترین سخنان آیت الله حسین علی منتظری اختصاص دارد که گفته است حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. همچنین دیگر گزارش هایی که همکنون در دسترس هست در وبسایت رادیو فردا، از جمله این هست که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته سخن گفتن از تحریم علیه ایران در حال حاضر زود هنگام است، و دیگر این که یک شرکت بزرگ هندی واردات نفت از ایران را متوقف کرد. در بخش‌های مربوط به فرهنگ و هنر جهان نیز گزارشی داریم از آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، و در بخش اجتماعی وبسایت ما گزارش مفصلی است درباره بررسی اثرات مضر ارسال پارازیت‌ها که این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. با سپاس از همراهیتان به اطلاعاتون میرسونم که تا لحظاتی دیگر همکارم محمد رضا کاظمی نگاهی خواهد داشت به مهمترین خبرها